ذکر دارای مراتبی است. نازلترین مرتبه ذکر که شاید بشه گفت چیزی فقط اسم ذکر بشه، حقیقت ذکر درش نیست، ذکر لسانی مطلق است. یعنی زبان فقط به ادای اسماء الله و تسبیحات الهی مشغوله، بدون اینکه فکر و اندیشه به اینکه چه میگوید توجه داشته باشه و بدون اینکه قلب ذاکر باشه و توجه به اون حقیقت مذکور داشته باشه. این ذکر یک پیکر بیروحی بیشتر نیست، این انسانی که روح از کاربر جدا شده و یک جسد به جنازه بیروحی بر جای مانده. طبیعتاً چنین جنازه‌ای منشأ هیچ خیر و آثاری نخواهد بود. ذکری که فقط با زبان جاری میشه و فکر و دل به اون توجه ندارد، چی همچین چیزی خاصیتی نداره، هیچ بهره ای نداره. دیدید دیگه، مثلا طرف تصویر از چه داره ذکر میگه اما حواسش جای دیگه، یا دیگه حالا میگه همه تمرین دارن کنزد بیادی روش، مثلا این نماز ها که ظاهر آدم داره نماز میخونه، الفاظ نماز رو ادا میکنه، بدن آدم هم داره حرکات نماز رو به جا میاره، اما ذهن و دل جای دیگر این مشکول چیز دیگر. و خب علت این که این نماز های ما خیلی خاصیتی ازش ندیدیم همینه، و ادا از صلات و معراج رو بودیم، نماز معراج رو بودیم. این جایی که پیغمبر تو سفر معراج رسید با همین درک از نماز میشه بهش رسید. یه بار شاید اشاره کردن که تکبیرت الاحرام نماز ورود به عالم لاهوته، این حساب بکنید نماز که آدم رو تو سجده رو بکنه و فنای خود از صلات و معراج رو بکنه. از چرا این همه سال ما داریم نماز میکنیم؟ یه میلیمتر من اینجایی که از این بالاتر نرفتیم، یا داریم از صلات و قربان و کل تقیی نماز وسیله رسیدن هر انسان متقی به قرب الهی. خب با این همه نماز چرا به قرب الهی نرسیم؟ واقعیت این است که این ذکر لسانی تنها دل مشغول نبود، ذهن مشغول نبود، لذا آثار و خاصیتی هم نداشت. حتی خاصیت های نازلترش که از صلات تنها همه فحشا و منکر هم میبینیم نه آلودگی های اخلاقی و رفتاری هست علاوه بر اون همه هم خب گر نه نوش دوز در انباب ما گندم اعمالش ساده کجاست، این هم نماز خونده تو خاصیت. لذا نازلترین مرتبه ذکر ذکر لسانی است که فقط زبان مشغوله ذکر و دل جایی. مرتبه بالاتر از این مرتبه ذکر معنوی و لسانی فوامن هست. یعنی چی؟ یعنی هنگامی که زبان مشغول گفتن ذکر است، اندیشه و فکر انسان هم به اون چه میگوید توجه داره. مثلا وقتی داره نماز میخونه فکرش هم مشغول این است که چی دارم میگم و با کی دارم سخن. خب از این مرتبه آثار و برکات ذکر شروع میشه به ظاهر شدن که آثار حیرت آوری است. یعنی اون ذکری که حالا دل هنوز نه ولی اقلا اندیشه و ذکر مشغول اون ذکر است، آثار عجیبی کنه. یکی دو تا از این آثار رو اشاره می کنم شاید براتون جالب باشه. یکی از این آثار رسوندن انسان ذاکر است به مرتبه یقین و باور قلبی. مرتبه یقین و باور قلبی مرتبه بسیار بلندی است، این قله ایمان یقین است. انسان می تواند با چنین ذکری به اون مرتبه برسه. خیلی از مطالبی که ذهن ما اونها رو می شناسه، درستی اونها رو هم با بررسی دلائلش پذیرفته است، اما هنوز به باور قلبی تبدیل نشده در همین ذهن مطلبه. و خیلی فرق بین تصدیق عقلی با باور قلبی. ولی که اون بچه کشید یه مثالی بذارم براتون. مثالی بود که امام رحمت الله علیه که درس های اخلاقش میگه. ببینید همه شما که سر این کلاس هستید از نظر عقلی میدونید تا انسان زنده است میتواند حرکت بکنه و میتونه منشأ کاری بشه. لذا
از یک انسان زنده ممکنه خطری رو متوجه ما بشه، ممکنه جیم ما رو خالی کنه، ممکنه اذیتمون کنه، ممکنه حتی ما رو بکشه، همه چیز ممکنه سر بزنه از یک انسان. اما وقتی یه آدم مرد، یه جنازه اون قدرت حرکت نداره، یا کاری هم از اون بر نمیاد، یه مرده، یه جنازه مرده نمیتونه جیب من رو خالی کنه، نمیتونه کتکم بزنه، هیچ کاری ازش بر نمیاد. همه ما این رو از نظر عقلی میفهمیم و تصدیق میکنیم که حد درست. اما بسیاری از ماها هستن که اگر بهش بگن مثلا یه شب تو صبح با 20 نفر آدم زنده توی اتاق به سر ببر هیچ ترسی نداره، اما اگه بهش بگن یه شب تو صبح توی اتاق تاریک با یه جنازه مرده به سر ببر ترس دارد. شما خوبی ترس مونده چیه؟ بشیدن بابا جون زنده آقا در دارد این جنازه بند خدا که دیافته زنده این کاری نمیتونه بکنه. میگه حرف درسته، میفهمم که ما دست خواهد یا اگر بهش میگم مثلا فقط دوی بعد شرکور و وسط یه قبرستان سوالی که یه ساعت اونجا قدم بزن تنهایی زهره درک میشه، میگه میشه یه همچی چیزی. بهش میگم آخه عزیز من این هایی که اون زیرن اگه زنده هم بودن از زیر این همه خربارها کار نمیتونستم بیام بیرون تو رو کاری بکنم، چه برای که من داره خدا مردم هستم. میگه هر به تو میفهم از نظر منطقی درست حرفه، اما دست خودم نیست میدن درسته. این فرق بین تصدیق عقلی است با باور قلبی. اما ببینید یه مردشون یا یه گورکن او به باور قلبی رسیده نسبت به این مسئله که جنازه نداره خطری نداره. بذار مثلا این مرده شوره تست و شب هم میره تو قصدارخونه تنهایی بین صدها جنازه ای که اونجا هست، جنازه ها هم در اون بر میکنه، بعد هم حتی اگه خسته باشه کنار این جنازه دراز میکشه خود رو خوبش هم میره هفایش ترس میره از جنازه هم. یا مثلا اون گورکنه نصف شب میره وسط تو گورستان تنهایی اصلا ترس این مرده شوری و اون گورکن به باور قلبی رسیدن، یقینی کردن به جنازه ترس نداره و خطری نداره. دیگران فقط ذهنشون تصدیق کرده این و هنوز به باور قلبی تبدیل نشده. این فرق بین باور قلبی است با تصدیق اخلاقی. ذهن انسان رو به مرتبه باور قلبی میرسه، به مرتبه یقین میرسه و این خیلی مرتبه. چجوری؟ ببینید تو روانشناسی تحقیقات بسیار جالبی راجع به آثار تلقین شده. امروز کارهای بسیار حیرت آوری میکنن از همینجا. یعنی حتی ما مطالعه میکردن بیمارهای جسمی لاعلاج رو که مثلا 30 سال بوده این زمینگیر بوده فلک بوده، با همین تلقین این آدم رو درمانش کردن و پاشده را افتاد. و حتی بیماری های خیلی پیچیده ای مثل سرطان ها رو بعضی هاشون با همین تلقین درمان کردن میشه. خیلی پیچیده های جیدوری تأثیرات تلقین اصلا باور نکردنیه. یه کتابی میخوندم مدت ها قبل، کتاب روانشناسی بود روی به تأثیرات تلقین بحث کرده بود. کتاب هم مال غربی ها بود، یکی آزمایش هایی هم که انجام داده بودن اونجا نقل کرده. از جمله یکی از آزمایش هاش که یادم مونده اینه، یا آدمی را آورده بودن یه اتاقی نشونده بودن روشه میز رو سنده، بعد هم یه کسوی آب آورده بودن نشوندن رو میز جلوی این شخص. اول شروع کرده بودن به این آدم تلقین کردن که آب داخل این کسوی آب جوشه داره قلقل میکنه، آب نزدیک به 100 درجه. اینقدر به این آدم این مطلب رو تلقین کرده بودن که برای این یقینی و قطعی شده بود، در حالی که در واقع آب داخل کسری آب نزدیک به 0 درجه بود، یعنی آب نزدیک به یخ زدن. وقتی که این 100% دیگه یقین کرد که آب داخل این کسری آب جوشه، کسری آب رو برداشته بودن خالی کرده بودن رو دو تا دستاش، باور نمی کنید عکس دستار هم انداخته بود، دستا تاولای بسیار درست زده بود، برداشته شدن این آب یخ بودن. یعنی که بگم مثلا تأثیرات تلقین شاید باور نکردنی باشید، این قدر تأثیر داشت. حالا همین مطلب رو اگه با ادبیات مذهبی هم بخوام توضیح بدم، این نکته بد نیست بدونید. شما میدونید موقعی که انسان میمیره تو لحظه مرگ یک تکان شدیدی انسان میخوره که تمام محفوظات ذهنیش پاک میشه. یعنی هر چی تو حافظه ذهنیش هست همه اینا پاک میشه، فقط چیزهایی بر جا میمونه که به باور و یقین قلبی تبدیل شده باشه. دیدید این قضیه خیلی هم عجیب نیست دیگه، تو زندگی معمولی ما هم گاهی اوقات پیش میاد. مثلا مادره بچه‌ای رو که خودش اسمش گذاشته، خودش مثلا 10 ساله 20 ساله این بچه رو بزرگ کرده، میلیون ها بار این اسم این بچه رو صدا زده، تو یه شرایط اضطراب یا هیجان که قرار میگیره اسم بچه‌ش یادش میاد، هر کی میخواد صداش رو بزنه این اسم یادش میاد. این نمونه داره. حالا اون هیجان و اون تکان مرد اونقدر شدیده که هر چی تو حافظه همه تنها چیزایی میمونه که باور و یقین قلبی شده. شنیدی شب اول قبل تو ملک میان سراغ انسان در مورد اعتقادات آدم از آدم بازجویی میکنه. کاری به اعمال آدم شب اول قبل نداره که نماز خوندی، زکات دادی، نمیدونم فلان، اینا رو کاری نداره. عقاید آدم از آدم میپرسن. یه بازجویی اعتقادی شب اول قبل تمام میشه. میپرسن پروردگارت چیه، دینت چیه، کتاب آسمانی چیه، رهبران و امامانت چیه، اینا رو میپرسن، سوال میکنن. اون وقت آدمها اگر به باور قلبی نرسیده باشن در مورد اعتقاداتشون تمام اینا از حافظشون میاد، ولو علامه دهر هم باشن، ولو استادی باشه که مثلا در خداشناسی 10 جلد کتاب نمیشه، ده هزار تا دانشجو رو بحث خداشناسی یادش میده، اما خودش هنوز به باور قلبی نرسیده. در این مورد تو لحظه مرد تمام اینا یادش میره. شب اول قبل میان بهش میگن من رب بوج پروردگار چیه، همین مؤلف محترم و استاد معظم آجواج وای میسه نمیدونی چیه، همه باید شده. خیلی عجیب و ترسناک مهیبه این باز آدم یه عمر دیگه مسلمون باشه اون یکی چی ندونه. خب حالا ببینید آثار تلقیح تو روایات دارید. دیدید که وقتی که یکی میمیره میذارنش تو قبر چیکار میکنن؟ تلقیح میخونن براش. یعنی یکی میره داخل قبر شونه های این مرده رو میگیره تکون میده، یا خود او یا یکی که مثلا دیگری که بالای قبر وایساده شروع میکنه به تلقیح خوندن، میگه اسمع افهم یا فلان ابن فلان اضاعت ها که ملکان مقربان رسول ها به نهند الله تبارک و تعالی و سعلاک ان رده و ان دینه و ان کتابه و ان نبیه و ان ملته و ان امامه تلا و تخر و قل الله جل جلال و مستی گری کلا فرزند کلا بشنو بفن انگامی که اون دو ملک مقرب الهی که فرستادگان پروردگارن آمدن سراغ تو و از تو سؤال کردن در مورد پروردگار دین قبلت کتاب پیامبر امامانه نتر به بو الله جل جلاله و رسی به بو پیامبر اسلام پیغمبره و قرآن کتاب منه، کعبه قبله منه، 12 امام امامهای منه، اینا رو تلقین میخونن به اون جنازه ایمان اعلام یا فلان ابن فلان ان الله تبارک و تعالی نعم الرحیم و ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم نعم الرسول و ان الائمه الاثنا عشر نعم الائمه ای فلانی فرزند فلانی بدان خدای ما خوب خداییه، پیغمبر ما خوب پیغمبریه، امامان 12 گانه ما خوب امامایی هستن، اینو تلقین میکنن به خود. وقت داریم نهره باید که وقت تلقین میشه به مرده نکیر و منکر اون دو ملک میگن کار این آدم دیگه درست، این مشکلی نداره، هر چی ازش بپرسی میگه جواب. یعنی تمام اوستایی از حافظه پاک شده بود برگرد آثار تلقین رو ببینید، حتی به مرده بخونن یه همچین معجزه میکنه. یه استاد عارفی دارم من که حرف کرد مرا حدود 20 سال پیشه، ایشون میفرمود حالا که تلقین به مرده میکنن یه همچین کاری میکنه، چرا ما تو زنده هستی به خودمون تلقین نکنیم؟ روزی یه بار بشینیم به خودمون بگیم، بگیم اسم افهم گوش کن بفهم ای فلانی فرزند فلانی خدای ما خوب خداییه، پیغمبر ما خوب پیغمبریه، امامای ما خوب امامایی هستن، تو همین تو زندگی به خودمون تعریف بکنیم تا به باور قلبی برسیم. یعنی این تکرار که هر روز این کارو بکنیم، چون عقل ما که بررسی کرده از نظر منطقی دلیل خداشناسی، دلیل پیامبر، دلیل نمیدونم ائمه، همه دلایل اثبات کننده اینا رو شناختیم، بررسی کردیم، ذهنمون متقاعد شده، اما هنوز به باور قلبی نمی‌رسیم. راه رسیدن به باور قلبی چیه؟ همون راه یه اون مرده شده رفته، همون بورکنه رفته. این بورکنه مرده شده رو در اولی که اومدن سراغ این شغل ها، وقتی با جنان دارد تنها می شدن، مرد داره شده بوده، اونا می گرشیدن. ولی در طول سالیان دراز، اینقدر تماس های مکرر با جنازه ها گرفتن، این تکرار سبب شد که این حقیقت که جنازه خطری نداره که در ذهنشون بود، به تدریج منتقل شد به قلب و شد این باور قلبی یقین. پس راه رسیدن به یقین تکرار از تلقین مکرر به پیش برد. درست؟ حالا این یقین به بالاترین مرحله ایمان است، نیوه تلقین مکرر شد. درسته؟ خب انسانی که ذاکرت و ذکر معنوی و لسانی، یعنی با زبان داره ذکر میگه اما ذهنش هم داره میاندیشد به این که چی دارم میگم، به یک تعبیر میشود که او داره به خودش تلقین میکنه. یعنی عقلا بررسی کرده که الله اکبر و اثبات شده برای عقلا، اما میخوام به باور قلبی این تبدیل میشه. چیکار میکنم؟ میشینم یعنی به خودم میگم الله اکبر. اینو اینقدر به خودم تلقین میکنم تا این مفهوم که عقلا متقاعد شده بهش حالا تبدیل بشه به چی؟ به باور قلبی، سرایت خانه بشه. که رمز تکراری که تو عبادات و از کار داری مثلا همینه ها. چرا نماز رو مثلا تونی 5 بار باید کنی؟ بعضی از ذکرها در داخل یک نماز بارها تکرار میشه. چرا؟ همون وعبود ربکه حتی یعطی یکن یقی قرآن همون هر برگیگاه دونقدر عبادت بکن تا یقین برای تو حاصل شد. این تکرار را رسیدن به یقین. چون مثلا بعد از نماز میشینی تسبیحات از درزبا سلام الله علیه رو میگی، خب خیلی هم فضیلت داره، بیش از 1000 برکت نماز مستحبی همین یه دور تسبیح ذکر گفتن فضیلت داره. چرا 34 بار الله اکبر؟ چرا 33 بار الحمدلله و سبحان الله؟ خب یه بار میگیم الله اکبر بسه دیگه، یه بار میگیم الحمدلله، یه بار میگیم سبحان الله. چرا تکرار؟ چرا تکرار؟ برای یه تلقین در واقع در این مفهوم که عقل به اون اعتقاد داره، اینو میخوایم تبدیلش کنیم به باور. ازا میشینیم به خود میگیم الله اکبر هی به خود میگیم تلقین کنیم تا باور بشه در قلب. این تلقین حالا نگاه کنید که بعضی از ذکر گفتنهای ما با این توضیح که دادم چه چیز مطلبه. من دیدم مثلا آیا خدا دارم نماز جماعت دارم شده آیا خوبی میده خدا تو مسجد دیگه نماز جماعت هستم. خب مثلا بعد از دیگه نماز تموم شد همه معمومین همه نماز گذارا مشغول میشن به تسبیحات از زهرا بیشتر خیلی هم خوب بکنم. اما گاهی با دادم میبینیم به چیزی سوزه خدای ما با چه چیزهای گرانبهایی چجوری بازی چی دستور گرفته دست بگه حالا بله 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 تموم شد که من هنوز الله اکبر های سندم چهار و پنجم هم هم این سخنان هایش هم تموم کرد. خب میده همینه که در واقع تأثیر نمیداره آثارش دریافت میکنه. یه تعبیر دیگه بکنم راجع به این ذکر معنوی و لسانی. بچه های کوچولو رو دیدی که هنوز زبان باز نکردن، بچه یه ساله است، بچه چیز نمیدونم یه سالش هم نشد هنوز زبان باز نکرده، چیزی رو نمیتونه بگه. مادرها چجوری این بچه ها رو صحبت در میارن؟ مثلا بچه شو بیشونه شروع میکنه یک کلمه رو هی تکرار کردن برای دیگه، مثلا بگو بابا. اینقدر تکرار میکنه تا یه اون بچه زبونش باز میشه میگه بابا. به یه تعبیر دیگه میشه گفت ذکر معنوی و لسانی همین کاره. یعنی شخصی که هنوز قلبش ذاکر نیست، یعنی قلبش به ذکر نیامده، قلبش ذاکر در این زبان باز نکرده، این آدم چیکار میکنه؟ میشینه به قلب خودش میگه، میگه بگو الله. اینقدر تکرار میکنه تا دل زبان باز نکرده. مثل دلش زبان باز کنه و بگه الله. شما میدونید وقتی قلب بگه الله که ارتباط میگه همه ذرات عالم هستی با او تکرار میلیاردها الله تمام ملک و ملکوت با یه دونه الله گفتن قلب این آدم تکرار بشه، همه ملائکه آسمان ها تکرار میکنه، همه پرندگان آسمان، همه نمیدونم بهوش جنگل ها، همه درخت ها، همه گیاه ها، همه کوه ها و سنگ ها، همه ذرات عالم این الله بود. نمونش رو قرآن نقل کرد، یه راجع به حضرت داوود خوندی شاید تو قرآن که وقتی حضرت داوود ذکر میگفت همه پرندگان و بهوش و کوه ها و درختان با حضرت داوود ذکر رو تکرار این منحصر به حضرت داوود نیست، این مورد کسیست که به مرتبه ذکر قلبی رسیده، یعنی قلب داشته داشته که قلبش ذاکر باشه، سلول سلول بدنش ده ضربان قلبش رو گوش کنید این دیگه الله الله الله، این داره ضربان قلبش میده، این آدم ساکت ذاکر زمانش داره ذکر میده ذاکر بیداره ذاکر خواب ذاکر، این در واقع وارد شهر الله شده. حالا چون در آستانه ما هر از آن هستیم که شهر اللهه، شهر الله حقیقتش همین دل ها، شهر خدا دل این دید دیگه که اون خطبه پیغمبر اکرم در آخر جمعه ماه شعبان حضرت یه خطبه اون بشارت آمدن ماه رمضان رو مسلمان ها داد، فرمودند اول علیکم شهر الله و برکت و رحمت و مغفره و هو شهر دوی تو بیه الهی آفت الله، بشارت داد که ماه خدا با برکت و رحمت و مغفره فرا رسید و به سوی شما داره میاد و شما در این ماه به ضیافت الهی دعوت شدید. اون وقت توی اون خطبه فرمود چی؟ فرمود انفاسکم فیه تسبیح، تو این ماه شما نفس نمی‌کشید و هوا بیاد تو و میره بیرون، این چیه؟ این تسبیح خداست. نومکم فیه عباده، وقتی خوابی همه خوابیدنتون عبادته، این حقیقتش در واقع شهرالله واقعی است، یعنی کسی اگر وارد مرتبه قلب بشه به مرتبه قلب برسه این آدم دیگه انفاسش نومش عبادت همه چیزش دیگه در واقع ذکره. بنابراین ذکر معنوی وسیله ایست برای اینکه قلب به ذکر یاد، ولذا مرتبه بعدی ذکر قلبی مرتبه که دیگه قلب داره. خود ذکر قلبی دو مرتبه داره، یه مرتبه ذکر قلبی به وساطت اسماء و صفات الهی، یعنی چی؟ یعنی قلب ذاکر خداست، متوجه به خداست، منتها از منظر و از زاویه یکی از اسماء الله و صفات خدا. مثل چی؟ مثلا بیمار توجه به اسم یاشافی خدا داره، خودش رو گناهکار میبینه، توجه به اسم یاغفور و یاغفار خدا داره، نیازمند فقیر توجه به اسم یاغنی و یاغنی خدا داره. یعنی از منظر یکی از صفات، از منظر یکی از اسما قلب توجه به خدای متعال داره. این یه مرتبه. مرتبه بالاتر مرتبه ایست که بدون وساطت اسما و صفات توجه به ذات خلق متعال داره. یادتونه دیگه تو اون مراتب هستی که کشیدین اسما و صفات از آثار تجلیات ذات بود، داره کسی اگه از اون مرتبه بالاتر بره خیلی سعودیش یه به جایی میرسد که به ذات متوجه هست فارغ از هر اسم. مرتبه بعد که بالاترین مرتبه ذکر هست، مرتبه ذکر مدام و مستمر قلبی، یعنی این حالت قلب دیگه میشه ملکه ثابت و مندگار و دائمی برای که این مرتبه، مرتبه اولیا خداست، مرتبه انسان‌های بسیار صاحب کمال و برجسته. کسی به این مرتبه برسه یک لحظه اگر نیم نگاهی به غیر خدا بیندازه این رو بزرگترین حسابت برای خودش و بزرگترین معصیت می‌شمارد برای خودش. یعنی وقتی که از اون استقرار تام در توجه به خدا یه درصدی کم میشه، یه درصدش کم میشه، متوجه میشه به عالم کفر، به مانسب الله، همون رو بزرگترین گناه برای خودش میشه و بزرگترین ضرر و خسارت. ولی در شاید راز استغفار معصومی یکیش همین باشه، یعنی وقتی که پیغمبر ائمه اینا تو این عالم بودن، خب به عنوان امر واجب باید توجه به جنبه‌های خلقی خودشون هم می‌کردن. بالاخره باید توجه به خوردن و شرب، به استراحت کردنشون، به لباس پوشیدنشون، به جنبه‌های طبیعی و خلقی خودشون واجب هم بود. اگه نمی‌کردن خب می‌مردن از گشنگی و تشنگی. در عین اینکه واجب بود، اما همین که این توجه رو می‌کردن به ماسه بلال یا برای هدایت مردم، باید توجه به مردم می‌کردن. این توجه رو که می‌کردن، از اون توجه تام به خدای متعال اندکی کاسته می‌شد، این رو بزرگترین معصیت می‌شمردن برای خودشون. و استغفار که این استغفار را که از معصومی رسیده، شاید یکی از ذهنه‌هاش همین باشد. خب برای رسیدن به این مرتبه که اصطلاحاً بهش میگن مقام انقطاع یا توسل، علت این که به این مقام میگن مقام انقطاع، یه جمله ایست در همین مناجات شعبانیه، خیلی خدا میگم شاید من عمرم چیزی به این شیرینی و پرحلاوتی نخورده باشه. اینا خوردنی یا خوندنی نیست، انشالله داغه روز بازشه. اینا لقمه های مائده های آسمانی، خیلی خیلی شیرینی، انشالله خدا داغه های روز رو باز کنه، حلاوت طعام های بهشتی رو بتونید با داغه روحتون بشیش. تو این مناجات شعبانیه یه جمله هست، یعنی یکی از دعاهایی که در قالب این مناجات هم روی مهمونی کرده اینه، به خدا عرض میکنه یه الهی حبلی کمال از انقطاع اینه، خدایا به من موهبت کن چیو این که به طور کامل از هر چه غیر توست ببرم توجه هم رو و علاقم رو و یک سره توجه و علاقم رو سوی تو حبلی کمال از انقطاع اینه. در واقعی که به این مقام میگن مقام انقطاع، این کلمه رو از همون مناجات شعبانی میزنه. یا تو سوره مزمل قرآن آیه ای هست که فرماید وز فرس مرفک و طبق تل الیسه تبدیلن، طبق رو یعنی بریدن، میگه اسم پروردگار خودت رو یاد کن و طبق تل الیسه تبدیلن و به طور کامل از هر چه غیر اوست ببر و یک سره دل و توجهش رو به سوی خدا بده. ازا به این مقام میگن مقام کلام. برای رسیدن به این مقام و تثبیت این مقام در وجود انسان، اسلام دستور عملهای ویژه ای داره. یکی از مهمترین اون دستور عملها بیداری دل سحر، دل شب و شب زنده داری و عبادت در دل شب، تفکر در دل شب، تلاوت آیات قرآن در دل شب، دعا و مناجات با خدا در دل شب، ذکر و فکر در دل شب و خوندن نماز شب. شب یک گوهر گرانبهایی است که حساب شب با روز کاملا متفاوته. اونهایی که اهل دلن و دیده یه دلشون باز حقایق ملکوتی رو تو عالم میبینن، اونها میدونن اصلا شب و روز هیچ ضروریتی با هم نداره. اهل طبیعت که با چشم حیوانی نگاه میکنن، هم چشم گرد و اولاغ هم دارن، اونا میگن فرق شب و روز در روشنی و تاریکیه، تدا شب اگر تو پروژکتور رو پر بود روشن کنی میشه به سر روز. اما همین قدیم نیست، انشاءالله خدا چشمها رو باز کنه ببین دل شب، خصوصا اون سلس آخرش، یعنی از موقع اذان مغرب تا اذان صبح رو در نظر بگیرید، این زمان رو سه قسمتش کنید، اون یه سوم آخری که به اذان صبح منتهی میشه، خدا میدونه عالمش چقدر فضای کائنات لطیف میشه، اصلا موج میزنن ملائکه، مالا مال ملائکه، اینقدر فضای ملکوتی عالم لطیف میشه که حد یه خوری از اون الان چه بزن نمیاد. حسابش هم حساب دیگری، اذا هر کسی از بزرگان و اولیاء خدا هر مرتبه از مقامات معنوی رو بهش رسید، دل شب بود به کسی چیزی نداره. شب خلوتگاه انس و معاشقه با خدا، خدای متعال وحی کرد به حضرت موسی کلیم، فرمود یا موسی کذب من زعم انه یحبنی فإذا جنه الليل نامحن، ای موسی دروغ میگه اون کسی که گمان میکند عاشق من خداست، من رو دوست میدارم، اما هنگامی که تاریکی شب رو فرو میپوشانه میره میره میخوابدن و در نسته ای موسی هیچ عاشقی خلوتگاه معاشقه و انس با معشوق خودش رو رها میکنه؟ دل شب خلوتگاه و انس معاشقه با من لذا اولیا و دوستان حقیقی من وقتی که تاریکی فرا میرسه و شب همه جا رو میپوشانه وجودشون سرشار از نشاط و بهشت و اونگاه که دیگران سر بر بالین ها می نهند و پهلو بر بسترها می گذارند اولیا و دوستان و عاشقان حقیقی من سر از بالین بر می دارند پهلو از بستر تهی می کنند و در خلوتگاه و انس و معاشقه با من به ذکر و عبادت من مشغول می شود. گفت شب خیز که عاشقان به شب راز کنند گرد بغبان دوست پرواز هر در که به هر کجا شب بردن الا در دوست که شب بردن حساب شب اصلا حتی از در ظاهری هم میشه فهمید که فضای شب آماده ترس برای اون توجه متمرکز به سوی خود. ببینید روز الان ما مشغول فعالیت های روزانه مون خود این فعالیت های روزانه مانع از اون تمرکز توجه بعد از اون روشن این زرد و سرخ عالم طبیعت معلومه اینم توجه آدم رو به خودش جلب میکنه اینم از اون تمرکز میکاخه سر و صدا و قیل و قالم باز اینم بخشی از توجه آدم رو به خودش جلب میکنه اما تو دل شب ببینید هیچ کدوم از اینا نیست فعالیت های روزانه که تمام شده دست کشیدیم از اون اشتغال وجود نداره تاریکی همه جا رو پوشانده دیگه اون جلوه های توجه برنگی این هم دیده نمیشه همان به خواب ناز فرو رفتن به خواب امین سر و صدا و حالی بودی امین حسنان اگه خود آدم اول شب رو هم خوابیده باشه این دل سحر و صبح آخر شب بیدار شده باشه خستگی بدن و اعصاب و ناشی از فعالیت روزانه فرو میشه اون مشغولیت ذهنی به مسائل روز هم در عرض این چند ساعت ها دیگه متوقف شده لذا معلومه که دل سحر آدم آمادگی بیشتری برای این تمرکز و توجه به سوی خدای متعال داره این حتی از جنبه های ظاهری هم گفتن من خدا ها میدونه یه دونه یا الله گفتن تو دل شب و تو دل سحر با هزاران یا الله گفتن روز قابل مقایسه نیست الله میدونه لذا قهر بدونید نشه خدای نان کرده بگذرد عمر ما و لذت خلوت انس و معاشقه خدا را اصلا نچشیده باشه حالا دیگه ما رمزون میاد دیروز به یکی از ایشوهای دانشون سفر خودم برای شکر هم شده دیگه سهرا بیراد میشه دیگه بعد ببینیم یه خوده زودتر بیراد شد یه خوده زودتر یه جوری بلند نشیم که با سرعت غذا رو بخوریم نصف غذا هم هنوز دهن نمیده از این منصور رو برم میگه بکنم این زودتر پاشیم این سهر رو تجربه کنیم تو مواقع عادی هم میتونه این حالای شب مثلا تو رخت خواب خوابیدین خواب حالا مایی در این پرلو به اون پرلو بشین یا چشم تو باش مثل این شب قهر بدونیم همونجا نمیخوادم بلنجید اول کار گفتم حاضمه دونه آدم هم نیست حاضمه بدن دونه بچه شیر خوره چقدر حاضمه هست اما آدم بزرگی شد حاضمه بزرگی شد قدر این در این دل شب اومدی از این پرلو به اون پرلو بشین تو رخت خواب چشم باز شد مو از دست شدید یه دونه یا الله بدید بعد از اقبال زیر محمد خدا مونده نمیده نه یا الله چه کار میکنم بودید حالا این یا شدید یه دونه یا الله بدید یه من شدید بیشتر بودید بیشتر بودید همشین از تو رفت خواهد بودید نمیخواد بودید 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 بریم در پنجره پنجره با کنید دوستان من هست اون هوای لطیف نگاهی به این بیکرانه آسمان ها و این قرآن به آسمان رو موله دیده میشه معمولا یه نگاهی به این آدمه حالا اگر این آیات پنجگانه یه سوره آل عمران هم به مرد رو فیدید نگاه کنید به آسمان ها این آیات رو این هدوی خلق سماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار و آیات به اول الالفاظ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم و یه تفکر بودم که خلق سماوات و الارض و فلام ما خلق تفاوات سبحان و بنا عذابن و بنا این نکمن تو دخل النار و فقد اخلیتا و ما بزادیم و ربنا اننا سمعنا مناهیتنا و اینده به ایمان الامن ربنا فقر لنا و بیدا و کفر عنا سیعات و طلبنا و مهدتنا ربنا و آتنا ما بعدتنا على رسولی و لا تحسنا یوم القیامه انك لا تحب الظلم. خدا میدونه اگه همه این پنج آیه رو با توجه اون دل سهر آدم جهانه با روح تو جهان آدم میشه. حالا بعد اگر دیدید بازم اشتهاتون باقی سیر نشد اشتهاتون، حالا اگه اون دیدید بود باید برید روزه میدید اول هم 11 رکعت نماز شب رو نمیخواد بخونید، یه 2 رکعت نماز موقعان نافله شب بخونید برید. بعد ها این اشتهاب بیشتر شد 4 رکعت بخونید، 2 تا 2 رکعت بعد 3 تا 2 رکعت بعد 4 تا 2 رکعتی که 8 رکعت نماز شب بیشتر شد اشتهاب، یه 2 رکعت دیگه به نیت نماز شب بیشتر شد، یه 2 رکعت دیگه هم به نیت نماز و اجابه. اولا نمیخواد همه مستحبات این نماز رو بخونید که طولانی بشه، نه خیلی مختصر، یعنی اگر تازه بخواد شروع کنید یا انشاءالله تو ماه رمضان دیگه تحرابی دار میشید، حتی اگر مثلا خدا نکرده بیماری دارید بودن نمیتونید بگیرید سحرهای ماه رمضان باید بزنید بیدار شید، دیگران بلند شدن دارن سحری میکنن، شما هم باشید مشغول میشید به یه ذکر به یه عبادت. همین 11 رکعت نماز شب رو اگر آدم مختصر بخواد بخونه به حد ضروریاتش اکتفا کنه یه رو بیست رو بیشتر بوده چیزی نیست. همین الان مثلا الان ببینید اذان صبح یه خیلی نزدیک شده به روز، خیلی راحت آدم میتونه یه نیم ساعت بیشتر از اذان صبح بلند شه و نماز شب بشه. از اول بخواد بریم سراغ اعمال سنگین، خب با تکلف انجام میشه سازن بود، مثلا تو قبول نماز بهتون بخواید مثلا 70 بار استغفار کنید، 10 بار الله مقام العارضه بکمن النار بگید، نمیدونم اقلا 40 تا مؤمن رو دعا کنید و همسال اینا، خب اول هنوز اون ذاته باز نشده خستگی میاره، اول هم یه ربنا آتنا به دنیا هم بنام و بالاخره دست دنم به نازابه نار بگید برید برید خود نمازید، بعد ها انشاءالله هرچی داده بیشتر باز شد اشتغالی بود بیشتر شد اون وقت بیشتر دون صحابات داخلی نماز ها میاد بیشتر دو مؤمنم دعا کنید چه بکنم برخواب چه دو مؤمنم و تنده نمی کنم دور دونه قد کن برای خط میشه یه هی آدم های جدید یادتون بیاد خونم به نماز را آشد اگه وقتی می دارم وقتی به عقیق مستیر مرد می کنم چشم من بیشم باز بیشون یه وقتی می گفت با من تو نماز شبان تو کنون تو نماز بکنم 600 قرونه این نفر آدم را هر شب به از می آن فرقه اون آدم رو میگن میشه فهمان اشتهای رو باز میشه بومه یه زمانه توهی شد زنیم از دیر ما چکاف چهی به همین باده ها اونجوری خواهد شد، ولی اولش نصبه شروع کنید نه قابل تدابیر باشه به هر تغییر بیداری دل شهر نماز شهر در دل سحر یکی از چیزهایی که نقش بسیار تغییر کننده ای در رسیدن به این مقام ذکر مدام و مستمر به قلب این مقام انتفاع و تشکیل داره. رضا دیدید دیگه نماز شب خوندن برای خود پیغمبر اکرم واجب، بیداری روز شب برای پیغمبر اکرم واجب، زباده این نماز های واجب روزانه ما برای پیغمبر اکرم واجب، بیداری روز شب و نماز شب حالا برای پیغمبر واجب بود، برای دیگران مستحب، اما خدا میدونه چقدر ارزش میده، چقدر ارزش میده. برید آیات قرآن رو در بحث نماز شب نگاه کنید، برای هیچ عملی حتی شهادت در راه خدا پاداش هایی برای خوندن نماز شب تو قرآن آمده ها برای هیچ عمل دیگری نمید خیلی باشه، من معتقدم این کسی همین رو بره بخونه تا چند وقت نشته میدید نماز شب شد. این از بحث مراتب ذهن